بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در توضیح این درخواست حضرت زین العابدین علیه السلام که به ساحت ربوبی حضرت حق عرض بکنند اللهم وفر به لطف که نیتی، نیت من رو به کمال برسان پروردگارا به لطفت، عرض کردم که امام در مقام درخواست و مطالبه از حضرت حق هستند و هر کسی که در اینجا قرار بگیره در رابطه با خدا خودش رو در مقام بندگی میبینه و چون بنده فقر محض است و ذات اقدس اله غنای مطلق، این فقیر به اون غنی پناه میبرد و به نوعی به ظهور رساننده این آیه شریف است در سوره مبارکه فاطر آیه 15: یا ایها الانسان انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مردم، شما نیازمند به خدا هستید. انتم الفقراء الى الله، والله و خداوند هو الغني، فقط او بی نیاز ستوده شده است، فقط او بی نیاز. فقر یعنی نداری، یعنی احتیاج، و برای اینکه این فقیر بتواند شؤون زندگیش رو پشت سر بذارد باید پناه ببره به شخص غنی، و غنی هم فقط خداست. شکل پناه بردن همون درخواست و دعاست. فقیر در همه شؤونش فقیر است، ندار است. بنابراین درخواست باید در همه شؤون زندگی انسان باشد. در همین رابطه چند تا روایت رو توجه بکنید که درخواست انسان از خدا اگر باید در همه شؤون باشد، دلیلش فقر ذاتی انسان است که در همه مسائل انسان فقیره. دو سه تا روایتشو بخونم. یک، از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی که فرمودن لیسأل احدکم ربه حاجته کلها، پس بایسته است که هر انسانی از پروردگارش حاجتش را بخواهد، همه اش را، نه بعضی دون بعضی. حتی یسأله شسعن علیه ازن قطعه، حتی اگر بند کفشش هم پاره شد این را هم باید از خدا بخواهد. ما شؤون زندگیمون اونجاهاش که به نظرمون ناچیزه میگیم خودمون حلش میکنیم، اما اونجاها که دیگه از دستمون خارجه دعا میکنیم، در حالی که پیغمبر ما میفهمه در همه شؤون، به دلیلی که انسان فقر ذاتی دارد، فقر ذاتی باید پناه ببرد به غنی مطلق، فقیر ذاتی در همه شؤون فقر دارد، توهم می کند که امور آسان زندگی رو خودش تدبیر میکنه. حدیث بعدی: فیما اوحى الله الی موسی، در اون فرمایشی که به جناب موسی علیه السلام الهام کردن حضرت حق، یا موسی سلنی کل ما تحتاج اله، از من بخواه هر آن چه رو که بهش احتیاج داری، حتی علف شاتک، حتی علوفه گوسفندت، و ملح عجینک، نمک خمیر نانت، این رو هم بادم من بخواه. حدیث بعدی: سر الله عز و جل ما بدا لکم من حائجکم، هر حاجتی رو که دارید از خدا بخواید، حتی شسع النعل، حتی بند کفشتون. این عبارت: فانه ان لم ییسره لم یتیسر، برای اینکه اگه خدا امری رو آسان نکنه آسان نخواهد شد. فکر میکنی بند کف چیزی نی، ولی همونم اگر من نخوام بهت، پس تو باید از من بخوای، همونم تو باید از من بخوای. فرمایش امام صادق علیه السلام: علیکم به دعا، بر شما لازمه به درخواست و مطالبه، چون درخواست و مطالبه به ظهور رساننده اون آیه است: یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله. اصلا عمل به قرآن دعا کردن است. فانکم لا تقربون الی الله بمثله. یکی از فواید دعا این است که هیچ کس از شما به خدا نزدیک نمی شود مگر به مثل دعا. نزدیک شدن به خدا راحت ترین راهش دعاست، چون فقر مطلق رو به غنی مطلق نزدیک می کنه. ولا تترکو صغیرتن لصغرها ان تدعو بها. حوائج کوچیکتون رو حل فکر نکنید، خودتون میتونید حل کنید، یعنی که ابن خودمون انجامش بدید. ولا تترکو صغیرتن لصغرها ان تدعو بها. در هنگامی که خدا رو میخوانید دعای کوچیکتون رو رها نکنید، میگید این که چیزی نیست، اینو خودمون حلش بکنید. هرگز رهاش نکنید، چون ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار، چون همون که میخواد بزرگها رو برطرف بکنه همون کوچیکا رو هم برطرف میکنه. یعنی در واقع باید بدانید که هیچ امری از زندگی دست تو نیست. بگی بند کفشم و خودم درست میکنم، صد بدون خدا، نه اونو خودت میتونی درست کنی نه اون یکیش بود، هر جفت جای خدا بخواد. بنابراین وجود نازنین حضرت امام علیه السلام از حضرت حق، وقتی از بند کفش باید از خدا خواست، وجود نازنینش در تمام دعای مکارم و اخلاق لسانش لسان درخواسته. منتها ما در اینجا این نکته رو بخوایم بیان بکنیم، و اون که حضرت فرمودن به این که اللهم وفر به لطف که نیتی، وفور نیت رو به لطفت به من عطا کن. وفور نیت یکی از اون سه معنایی که گفتیم، یه معناش کمال نیت بود، یه معناش دوام نیت خیر بود، یه معناش هم چی بود آقا؟ بله، آری بودن نیت از شائب، خلوص در نیت. کمال در نیت یعنی لوجه الله بودن، خلوص در نیت یعنی آری بودن از ریا و نفاق و شرک. معنای دیگری هم که براش گفتیم. و بعد بیان مبارک امام این است که و صحیح به ما اندکه و صحیح بگردان به اون چی که نزد توست، یعنی به لطفت، به قرینه در واقع بند قبلی، یقینی، یقین منم درست کن. هم درستی یقین را از خدا میخواهد و هم وفور نیت را. وفور نیت رو سه تا معنا براش گفتیم، صحت یقین رو هم دو تا معنا براش گفتیم. یک، خروج از جهل مرکب، که انبیا گفتن ما هر کاری خواستیم توانستیم بکنیم ولی نتوانستیم مردم رو از جهل مرکب خارج بکنیم. بزرگترین مشکل انسان جهل مرکبه، پندار دانایی، توهم این که همه چیز را میداند. در مردم ایران تبلورش بتا بیشتره، جاهای دیگه قبول دارن جهلشون رو، بخاطر همین هم هست پیشرفت میکنن. چون آدم وقتی بگه من یه چیزی رو نمیدونم، دیگه بین این مسئله است که برم یاد بگیرم یا یاد نگیرم. معمولا هم مردم از کمال خوششون میاد و دانایی رو چی میدونن ها؟ کمال میدونن، میرن یاد میگیرن. اما وقتی کسی نمیداند و نمیداند که نمیداند، خب چیزی چی بره یاد بگیره؟ فکر میکنه همه رو میدونه دیگه. ما که الحمدلله عزیزم پر قنداق، یه جوری مردم گاهی اوقات وقتی صحبت میکنم میگم ما بچگی پای منبرا بودیم. خب پای منبرا بودیم یعنی چی بودیم؟ حضرت نوح که نمیشه که، رفیق من چقدرش رو عمل کردی اون موقع مهمه. این که بچگی پای منبر بودی خوشا خوابت گرفته پا منبر، فقط به یک ثوابی رسیدی، به کمال که نمیرسی که عزیز من. زمانی که اون که پای منبر بودی عمل کردی، اون موقع چه ها؟ بله؟ به کمال میرسی. توجه کردی؟ اما آدمیزاد گاهی اوقات وحشت میکنه، من یه چیزی تو ذهنم جرأت نمیکنم بگم، در حالی که خودتون حتما بهتر میدونی. من حقیقتا نمیتونم مردم ایران رو تحلیل کنم که چی هستن، اصلا نمیتونم. من آدم بی توجهی نیستم، آدم با توجهی هست. حالا بگذر، یه چیزی تو ذهنمه تا نگم نمیفهمی چی بخوام بگم، ولی بگم هم یه خود بد میشه. ببینید ها، این که مثلا ما میگیم ما بچگی تو جلسات هستیم، بچه خود تغییر پیدا نمی کنیم، خیلی مهمه. حالا یه عده نیستن، خب توقعی هم نیست تغییری پیدا بکنن. اینا که هستن چرا تغییر پیدا نمیکنن؟ این چه مکانیزمیه؟ این مکانیزم من نمیفهمم. اون چیزی که هی دارم بالا پایین بکنم که بخوام بگم نمیخوام بگمش اینه، این تلویزیون یه برنامه داره، یه مسابقه داره شبای جمعه، آدم رو به وحشت میکشونه. خب این مجری با اون کسی که آمده یک مسئله رو مطرح میکنه، چهار گزینه، بعد میگه جوابش یه طرف گزینه دو رو میگه، میگه حالا بخوای مثلا از دیگران استفاده کن، از سب پوانه دیگه که داری استفاده کن. خب وقتی اینو داره میگه یعنی گزینه دو چیه؟ بله؟ غلط. وقتی به اون رفیقش میگه که آقا جواب مسئله چیه، باز گزینه دو رو میگه، یهو یارو بهت میگه غلطه، باز تو میگی اینو. بعد خب اون طرف هم نمیتونه جواب بده، از یه پوانه دیگهش استفاده بکنه. جمعیتی که حاضر هستن، جمعیت حاضر، ببین بابا کمک کنیم، دوباره 12% همون گزینه دو رو میزنن. این چه مکانیزم فکریه به نظر شما که دوبار میگن یک چیز غلطه؟ و
ولی باز همون غلط رو انجام میدن. این 12% در مملکت ما تعدادش چقدره؟ در 80 میلیون نفر چند نفر میشن؟ بله؟ از غذا همش دو مذهبی هست. خطرناکی نحوه زندگی. ما نفهمید چیه. اگه شما ها فهمیدید چیه، بعد وقتی نگاه کنید آما بچگی تو حیات هستیم. خیلو خب پس چرا تو به سلمان فارسی نرسیدی؟ سلمان 8 سال پیغمبر درک کرد، شد منا اهل البیت، و من 70 سال. هیچ من رو درک نمی کنم. ولی خطرناک آقا، این خیلی پدیده خطرناکیه که دو بار به یکی بگی آقا این غلطه، اما باز هم کار انجام میده. هرچی هم که بخواه ببینی با دیده عبرت ببین، نه با دیده سرگرمی. با دیده عبرت خیلی چیزا درست میشه، آدم وحشت که چرا ما اینجوری هستیم. یعنی ما چمونه؟ چه اتفاقی در ذات ما افتاده؟ اینا چیزهای خوبی نیست برادران، ولی متاسفانه 12% همونه. حالا این اگه بخوایم تأمینش بدیم از اون جمعیت هدف به جمعیت جامعه، شما ها گفت میشه 7 میلیون نفر یا امیران قطر. حالا به هر صورت نمیدونم، من هرچی فکر کردم که اصلا من اگه جای اون آقا بودم واقعش این کار میکردم. آقا نفری 1 میلیون تومن بیدم بگن که کیا اون 12% هم، چون به هوای پول مردم هر کاری رو انجام میدن. بعد خودشو معرفی میکرد، هیچ بزهکاری خودشو معرفی نمیکنه، ولی با 1 میلیون یاره خودشو معرفی. بعد با ما روانشناسا برم بررسی کنم چی اتفاق، چی شما چی هستین، چی اتفاق شما این هستین، اینقدر شاهکار خوب نیست، خدا شاهد خوب نیست، قصدم قصد جسارت نیست، چیزی که دیدم دارم بهتون میگم. اون یکی برنامه که اون آها داشتن، اصلا مردم خواستن، میگو دو تا خانوم بیان بالا، میمدن رفتن بالا. بعد میگفتش که تو با مادر شوهرت خوبی یا نه؟ یکیشو بنده خدا مثلا حجب و حیات داشت، میگفتش که باید احترام میکنون، نه میزنم تو دهن مادر شوهرم. مردم میخندیدن، به این آدم رأی میدادن و به این آدم جایزه میدادن. چه خصوصیتی تو ملت ایرانه که به بدی ها رأی میدن؟ اون آدم خیلی آدم رندیه، تو برنامه که درست کرده بود به لجن کشید مردم ایران رو، اون تو نفهمیدن، دوره همی خوش بهشون گذشت. منتها هیچ کدومشون به امر مثبت رأی ندادن. اون جمعیتی که اونجا بودن همه به بدی ها رأی دادن، هر کی بدتر بود، فضیحتر بود، خبیستر بود جایزه گرفت. اون طراح میدونست داره چی کار میکنه، اون موجودی میدونست داره چی کار میکنه. این آسیبه، آسیبه این مملکت، خیلی هم بده. یه خود باید تغییر پیدا کنیم. امام به حضرت حق عرض میکنند که اللهم، این رو من باب درد دل گفتم، یه خود باید تغییر پیدا کنیم. تا این تغییرات ایجاد نشد سایه امام زمان هم نمیبینیم. تو مثل خودشو ببینیم، چون جورجو که از سر راه نجدی بیاری که بابا. وقتی رأی ما به خبیثه، به پلیدیه، به زشتیه، هیچ وقت موجود نیکو پیداش نمیشه. من رأیم رو توی مواسه اجتماعی گفتم و نسیست. امام میفرماید که وفر به لطف که تمام لسان این دعای مکارم دعاست، اما اینو اینجا دارم توضیح میدم چون امام برای اجابت دعاشون دعا رو مقرون کردن به یکی از اسماء الحسنای حضرت به لطف که. در سوره مبارکه اعراف آیه 180 دستور به ما میده میگه اگه خدا رو میخواید بخونید باید با اسماء الحسنا بخونید. ولله الاسماء الحسنا و نام های نیک فقط برای الله هست، فدعوه بها و خدا را به همین اسماء بخوانید. یعنی وقتی بخواید حاجتی رو به درگاه حضرت حق ارائه بکنید به این اسما مقرونش بکنید که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت ادعون استجب لکم در قرآن آمده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. میفرماید اگر خدا را خواستید بخوانید فدعوه بها، به اون اسماء الحسنا بخوانید. او وقت وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت بیان مبارکشون این است که لله تسعتون و تسعون اسم، خدا 99 اسم از اسماء الحسنا دارد، نه اینکه 99 اسم دارد. اسامی خداوند به ذات اقدسش برمیگردد، یک. ذات اقدسش بی نهایت است، دو. بنابراین اسامی او چیست؟ آقا بی نهایت است، اما اسماء الحسنایش محدودیت دارد. لذا ذات وجود نازنین حضرت رسالت پناهی بیان مبارکشون است که خدا 99 اسم دارد. من دعا الله بها، که هر کسی بخواند خدا را به آن اسامی استجاب له، براش اجابت می‌شود. یک. و من احصاها دخل الجنه، و کسی که اسم احصا اسماء الحسنا داشته باشد ورود به بهشت پیدا می‌کند. و بعد پیغمبر استشهاد با آیه شریفه می‌کند و قال الله تعالی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، و برای خداست اسماء نیک، پس خدا را به آن بخوانید. بنابراین وجود نازنین حضرت زین العابدین به لطف خدا یکی از اسامی اسماء الحسنایی که در روایات آمده است استشهاد میکنه و درخواستش رو مقرون به اون اسم میکنه. یا لطیف اسم عالی است. تیمونن و تبرکن، یک. و برآورده شدن حوائج، دو. من این اسامی رو یه بار از رو بخونم تا ببینید که در سیره عملی پدر من پدرم رفتگان شما رو خداوند در نیان رحمت بکنند، در سیره عملی ایشان این بود که این 99 اسم رو احصا کرده بودن در یک کاغذ و در اعمال سحرشون هر سحر اون اسما رو ترجم داشتن. و یادم میاد که در یک زمانی حتی چاپ کرده بودن، مردمانی که در اون دوره بودن با پدر ما مشهور بودن اون کاغذ رو داشتن. میفرمودن هم داشتنش برکت داره، هم نگاه کردنش برکت داره و هم ترنمش. وقت زمان ترنمش رو در زمان نمازشون انجام میدادن. این عمل عالم اهل عمل است. از با الحسنان که در روایات احسا شده سه در واقع روایت داره. من در بحثای خداشناسی هر سه نسخه رو بیان کردم، ولی نسخه مشهورش همینیست که الان رو میخونم. حالا هر کسی حاجتی هم در ذهن دارد توی ذهنش بیاره و این اسما رو، البته نه بلند، در اون دل مبارکتون اگر خواستید تکرار بکنید. یه بار اسم خدا رو 99 دوشو از حفظ بگون، تو که شماره کفش بعضی از فوتبالیست دارم میدونی که آه ابیام نداره، من نهیه ده میکنم چون جز همون 12% کارش رو بشه که من هیچ نهی نمی کنم اصلا آمد. من نمیگم تو اصلا، من میگم این کارم بکن، اب نداره دیگه، اب نداره، من میگم این کارم بکن، چون ما اصلا اجازه نداریم در حریم خصوصی کسی بانیم، هر کاری بخواه بکن، این کارم بکن، اینم بد نیم. حالا دیگه شماره کفش فلان فوتبالیست هم میدونی، خب این 99 تارم یه بار اقلا از رو بخون ببین چی 99 تا چی میگن. بلکه مزاج و معنویت با یکی از این اسامی اخت پیدا بکنه و برای شما شکوفایی ایجاد بکند انشاءالله. وجود ناظرین پیامبر فرمودن ان لله تبارک و تعالی 99 اسمن، برای خدا 99 اسم از اسامی اسماء الحسنا است و الله اسماء و صفات خدا محدود نیست. همچنان که میگن اسم اعظم خدا یک اسم است، اسماء الحسنا حضرت حق 99 تاست، اسماء و صفات حضرت حق لا تعد ولا تحصى، چون به بی نهایت بودن خدا برمیگرده. 99 اسمن، بعد برای 99 قطعی بشود پیغمبر فرمود معتن الا واحد، صد مگر یکی کم که میشه 99 تا. من احصاها دخل الجنه، کسی که این 99 اسم را احصا بکند، حالا احصا اسامی حضرت حق به چه معنایی است، در جای خودش در اسماء الحسنا بحث میکنند، ورود به بهش پیدا میکنند. برای شروع احصا همین ترنم 99 اسم در یک زمان خاص است. بعد حضرت رسول گرامی این نسخه از اسماء را به ما عنایت میکنند و هیه اون اسماء الله الاله الواحد الاحد الصمد الاول الاخر السميع البصير القدير القاهر العلي الاعلى الباغي البديع البارئ الاكرم الظاهر الباطن الحي الحكيم العليم الحليم الحفيظ الحق الحسيب الحميد الحفي الرب الرحمن الرحيم الزارع الرزاق الرقيب الرعوف الرائي السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر السيد الصبوح الشحي الصبوح الشهيد الصادق الصانع الطاهر العادل العفو الغفور الغني الغياس الفاطر الفرد الفتاح الفالق القديم الملك القدوس الغوي القريب الغيوم الغابز الباسط قاضي الحاجات المجيد المولى المنان المحيط المبين المقيت المصور الكريم الكبير الكافي كاشف الضر الواتر النور الوهاب الناصر الواسع الودود الهادي الوفي الوكيل الوارث البر البائس التواب الجليل الجواد الخبير الخالق خير الناصرين الديان الشكور العظيم اللطيف الشافي. این 99 اسم است که انشاءالله به برکت اسمی که خوندیم خدا انشاءالله حوائج رو برآورده بفرماید. اما در اسم لطیف دو ویژگی وجود داره. ویژگی اول، در تفسیر اسم لطیف بیان مبارک مفسرین به استناد قرآن و آیات و روایات اینه، لطیف وقتی خداوند رو به صفت لطیف توصیف میکنن از این جهت است که قابل ادراک به حواس مادی نیست، در عین اینکه تمام مادیات رو ادراک دارند. از صفحه ادراک بشر و رادار بشر خارج، اما تحت رادار خود حضرت حق هست. سوره مبارکه انعام آیه 103: لا تدرکه الابصار، چشمها او رو درک نمی کند، ولی و هو یدرک الابصار، اما او چشمها را ادراک می کند. چرا؟ و هو لطیف، به خاطر که او لطیف است. غیر محسوس بودن یکی از خصوصیت های حضرت حق است. در تفسیر دیگر بیان معنای لطیف رو به این شکل گفتن که لطیف اون حقیقتی است که به بندگان نیکی می کند، منتها از جایی که اونها نمی دانند. اگر بذل و بخشش حضرت حق از مسیری باشد که تو هم رفتی، این رو بهش میگن رحمت. ولی از اون راهی باشد که تو اصلا به ذهن مبارکتم رجوع نمی‌کنه، این رو بهش میگن از باب چی؟ لطف حضرت حق. در سوره مبارکه شورا آیه 19: الله لطیف به عباده. خب این لطافت او چه می کند؟ یرزق من یشاء، هر کی رو بخواد رزق و روزی میده. تا هم میگن رزق و روزی، میفته توی دلار و سکه و حرفا. یکی از مصادیق روزی اینه. اینو داده، ما بقیهش غفلت کردیم، عقل نداده، قلب رو اصلا کسی کارش نداره، هدایت رو اصلا کسی کارش نداره، محبت رو کسی کارش نداره. همه رزق و روزی ما در حیطه در واقع همون مادیات. یرزق من یشاء، بنابراین هر که را بخواهد، یعنی از راهی که تو اصلا به ذهن مبارک دم امیس. پس لطیف اون موجودی است که بذل دارد، منتها از جهتی که تو نمیدانی. رحمت هم موجودی است که بذل دارد، اما رحمت و لطف خدا چه تفاوتی با هم داره؟ تفاوتش این است که اون بذل خدا که از ناحیه لطف خداست، رحمت خاص است. لذا اگر کسی با ذکر یا لطیف مأنوس باشد به عددش و به اون ذکر خاص، هم برای اداء قرض مناسبه، هم برای شهود و مکاشفه، چون رحمت خاصه. اینکه به تو روزی میدهد رحمته، اما اینکه قرض تو ادا میکنه رحمت چی آقا؟ بله خاصه. بنابراین اگر رحمت خاص خدا رو خواستی، به رحمت عامش نمیتونی التجا پیدا بکنی. تو بخواد قرضت ادا بشه، هی میگه ارحم الراحمین. یو ارحم الراحمین من یه روزی بهت بدم برم بیدم میگه. ولی باید بلد باشی اینا چیزاییست که ما تو راهش نرفتیم. یا تو رحمت خاص منو بخواد، خب به اسم خاص منم بگو یا لطیف به عباده. اون وقت تو عددش اگر انجام بشه، مکاشفه اتفاق میفته، شهود براش اتفاق میفته. و صح برای حصول مکاشفه خیلی عددش کمه، 75,000 بار. نگفتم که وقفه نکنید که مثلا، یعنی کار سختیه، آسان نیست، میدونی چیزی نیست، این راحتیانی. بعد از افا و صحح به ما اندک یقینی و به لطفت یقین مرا چگار کن؟ صحیح گردان. یعنی حالا یا جهل مرکب نجاتم بده یا اون سه معنایی که چی آقا قبلا بیان کرده بودیم، یعنی به رضایت و به خشم و غضب حضرت حق رضایت مردم رو پیدا نکن. این یه معناش بود، معنای ترکیبی بود دیگه. در آنچه که خدا به تو عنایت کرده برده و بنده دیگران نشو، در آنچه که به تو عنایت نشده مردم رو مقصر ندان. خدا نداده، خدا نداده. آه اگه وضع مالیت اینه، خدا نداده، چرا به پولدارا فحش میدی؟ خدا نداده، خب من چیکارش کنم؟ ایرم تا اینجا. بعد وجود ناظرین حضرت شروع بکنم به بیان یه عبارت دیگه که اون عبارت توضیح در واقع بیشتر میطلبد. من تا جلسه گذشته و در دو جلسه گذشته من یه نکته رو بیان کردم، من اون شرا که تو منبرم میگم یادم نمیره که گفتم، من تا دنبال زمانش میگردم که بگم. یادم است که در باب رزق و روزی یک حدیث خوندم، پنج بند، سه بندش رو خوندم، دو بندش مونده، منتظرم برسه به اون جایی که باید دو بند رو بگم. این یک. در دو جلسه گذشته ما گفتیم که حق ندارید از اجابت دعا مایوس بشید، ولی باید سه چیز رو رعایت بکنید. نکته اولی که باید رعایت کنید، بلد باشید دعا کنید. یعنی چی از خدا بخواهید؟ این رو روایت از حضرت زین العابدین عرض کردم که طرف پرده کعبه رو گرفته بود، هی میگه خدای به من صبر عنایت کن. از فهم اون چه وضع دعا کردنه؟ آخه صبر یعنی سختی، تو هم که مرد تحمل سختی ها نیستی، خب بعد چرا میگی به من صبر عنایت کن؟ گو آقا از خدا چی بخوام؟ فرمود از خدا عافیت بخواه و شکر در عافیت رو بخواه. تو مرد این کار است، یعنی اول خودتو بشناس، ببین چند مرده حلاجی، همون رو از خدا بقا، ادا کسی رو از دبازی در نیا. میگه آقا ام المصائب حضرت زینب، من هم خب به تو چی کار داره؟ حضرت زینب دست برواده امیر المؤمنین است و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره پیغمبر و بعد امام حسن و بعد امام حسین، یک کسی که دست پرورده پنج دانه است با خودت مقایسه میکنی؟ میگه او صبر خواست. نه اینجوری نیست، هر کسی خودش باشه خدا بهتر باش کنامه، بلد باشه دعا بکنه. یعنی چه محتوایی رو از خدا بخواد. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمود آقا دعا کردن آداب داره، آداب دعا رو رعایت کن، بعد منتظر اجابت باش. رفته بود خدمت حضرت رضا میگفتش که آقا این جایزه ای که بانک ملی میده رو مثلا فرض کن جایزش به نام ما بیاد، او عذب میشه بابا تو برو یه حساب باز کن چشم. یعنی روش دعا بدان چیه؟ بعضی از فقاهیاتی که بیان میکنن جز لطائفه، لطیفه است توش، یعنی یه چیزی جو تو برو یه حساب یه بانکی باز کن. خیلی خب بله من بخوام تو بدونی که رعایت بکنی شرایط و آداب دعا رو، میگی خدا بده بخوام برم. یه واقع از خدا چیزی را میدهد، این اجابت دعا نیست. یه واقع از تو در مقوله دعا از خدا میخواهی، این آداب داره، این آداب داره، اونو باید رعایت بکنی. بعد سومین چیزی که باید رعایت بکنید که اون موانع اجابت دعا در کار نباشه. یکی از رفقا و بعدم که مکرر به من گفتن که اون موانع رو بیان بکن. حالا چرا من فقط موانع رو انتخاب کردم؟ چون محتوای دعا رو خودت باید بتونی چیه. من که نمیتونم بهت القا کنم چی از خدا بخوام، هرچی دلت بخواد بخواد، ولی درست بخواد. اینه آداب و شرایط دعا رو من قبلا بحث کردم، شو فکر نمی کنم کسی مفصلتر از من این بحث رو انجام داده باشه تحت بحث و عنوان دعا و بندگی در واقع فضای سایت ما هم موجود. اما اون موانع رو شاید من دیگه نرسیدم جایی بحث بکنم. یه روایت، من فقط همین روایت رو از روم بخونم و بعد منبر رو تفیض بکنم. و سؤال النبی، سؤال کردن از وجود ناظر پیغمبر، ما لنا چه اتفاقی میفته؟ ندع الله فلا یستجیب دعانا، ما خدا رو میخونیم ولی خدا دعای ما رو مستجاب نمیکنه. و قال الله تعالی، در حالی که خداوند علی علا فرموده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت میکنم شما را. این مقدمه اوله، در واقع اون سائل مقدمه دوم استدلالش هم که خب خدا وعده کرده و خداوند خلف وعده نمیکنه. خب وقتی خدا خلف وعده نمیکنه، پس چرا من دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه؟ فعجاب پیغمبر پاسخ دادن و قال و فرمودن ان قلوبکم ماتت به عشرت اشیاء، قلب های شما واسطه 10 ویژگی از بین رفته. قلب انسان برادر، این نه، گرچه این مهمه، ولی از این مهمتر تو بدنت کدوم اگر گفتی؟ بله، نه در بدنت دارم میگم، از نظر فیزیولوژی دارم میگم، به نظرم کلیه از همه مهمتره. چون تو قلب درد داشته باشی کلیت سالمه، ولی اگه کلیت از کار میفته قلبت هم از کار میفته. این چیزیست که خدا در کلیه قرار داده. به اصطلاح آقایون اطباء در این رشته میگن که یک عضو است جای 1000 عضو کار میکنه. اینا که بنده خدا دیالیز میشن، بعد یا مثلا دوچار مشکل عارضه قلبی هم میشن، دوچار عارضه ریوی هم میشن، ولی ممکنه تا آخر عمر ریهش مشکل داشته باشه ولی کلیهش مشکل پیدا نمی. پس خدا خداوند انشاءالله به حق از زرا همه مریضا رو شفا نده. اینم خودش خیلی مهمه، این قلبم مهمه، ولی از اون مهمتر هم وجود داره، کلیه است به نظرم. حالا من نظر خیلی تخصصی ندادم، اما من از آیون سوال کردم، از اطباء سوال کردم. اما در مرتبه حقیقی انسان یه چیزی وجود داره به نام قلب، منشه ارتباط انسان با خداست. اصلا ما با او کاری نداریم. به همون هم میگن القلب و چیقا حرم الله، خانه خدا همونجاست. این خونه اصلا خصوصیاتش چیه؟ آب و جاروش کردی نکردی؟ اصلا خدا توش هست نیست؟ چیه مطلبش چیه؟ این عوامل شکوفایی داره، باید ما اینو به تعالی برسونیمش. یه سری موانع داره، اون موانع رو باید بین ببریم. تا این قلب وقتی گفتی یا الله، خدا تجلی بکنه، نگاه بکنه. ما میگیم یا الله، ولی انقدر این زنگار دارد، انقدر زنگار داره که هر چقدر خدا بخواد نگاه بکنه، اون مانع و کدورت باعث میشود که ما نتوانیم اون تجلی و اشراق حضرت حق رو درک بکنیم. حضرت میفهمه بابا اونجا از بین رفته، اون منشه ارتباط تو با خدا از بین رفته، قلب تو منشه ارتباطه. خب میگه من نماز بخونم، من بارها گفتم نماز خوندن ما مثل توتی میمونه. توتی رو بهش قند میدن حرف زدن یاد میگیره، ولی والله نمیفهمه چی میگه. بستگی داره کجا باشه. اگه تو خونه آدم های متدین باشه لا اله الا الله میگه، اگه تو خونه آدم های دیگه باشه فوش خال مادر میده، ولی نه اون فوش خال مادر رو میفهمه چیه، نه اون لا اله الا الله رو میفهمه چیه. ما هم نماز میخونیم ولی عباب همون توتیه، نمیفهمیم چی میخونیم، چون قلب ما با خدا مرتبط نیست. مشکل ما اینه، و الا عبادت به کثرت انسان رو بنده خدا نمیکنه، به کیفیت بنده خدا میشیم. بعد پیغمبر میفهمید به اینکه حالا اون 10 تا ویژگی، انکم عرفتم الله فلم تعدو طاعته، خدا را پیغمبر خیلی خوشبینانه صحبت کرده، خدا را شناختید ولی اطاعتش نکردید. الثانی انکم قرأتم القرآن فلم تعملوا به، قرآن خواندید ولی بهش عمل نکردید. و الثالثه ادعیتم محبتا لرسوله و ابغضتم اولاده، ادعای محبت پیغمبر رو دارید ولی نسبت به اولادش بغض دارید. ادعایتم عداوت شیطان و وافقتمو، ادعای دشمنی با شیطان رو دارید ولی مسیر زندگی تو با هم رفیقید،
وافقتموه، باهاش موافقت دارید در مسیر زندگیتون. اینا هر کدومش توضیح داره. والخامسه ادعیتم محبت الجنه فلم تعملوا لها، همه تون ادعا میکنید که بهشت رو دوست دارید ولی برای رفتن به بهشت عمل نمیکنید. بدون عمل هم کسی رو به بهشت نمیبرن. هی میگی خدا کریمه، میگه گفتن خدا کریم نیست. هی میگی خدا رحیمه، میگم مگر گفتن خدا رحیم نیست. ولی همون خدا میگه رفتن به بهشت عمل میخواد. و سادسه ادعایتم مخافت النار و رمیتم ابدانکم فیها، شما ادعا میکنید که از جهنم میترسید ولی سبک زندگیتون منتهی به جهنمه. و سابقه اشتغلتم به عیوب الناس ان عیوب انفسکم، شما به واسطه پرداختن به عیبهای مردم از عیبهای خودتون باز موندید. چرا؟ قوه گرفتی تو زندگی مردم اما یه دونه کبریت نزدیک خودت نگرفتی که بفهمی خودت چه شازده‌ای هستی. همه یه مردم بدن. از سامنه ادعایتون بغض دنیا و جمعتموها، ادعای بغض دنیا رو داری ولی برای سانتیمتر مربعش میلیونها لیتر خون میریزی. اتا سغررتون بالموت فلم تستعدو له، میگید مرگ حقه ولی آماده مردن نستید. من امروز دارم به شما میگم آقا پس فردا میمیری، برای چیکار باید بکنی؟ میگی دروغ میگم، خب ثابتش کن. من که دو روز فرصت دادم که پیغمبر که میگه آقا من چشمو که به هم میزنم نمیدونم باز بشه یا نه، ولی واقعا ما اگر مردیم کارا درسته رفیق من یا نه؟ یعنی اونور هیچ مشکلی نداریم؟ اینجا همه پرداختی ها شده، همه دیون ادا شده اینجا؟ نه، جوری نیست عزیزم. ولا شره دفنتم موتاکم فلم تعتب رو بهم، امواتتون رو میرید به زرها دفن میکنید ولی هیچ عبرتی ازش نمیگیرید. همیشه میگید مرگ برای کیا؟ همسایه. ما که نمیبینیم که اون عینک آفتابی که تو میزنی، اون موبایلی که تو دستت بگیری، اون سمت فاصله که تو از قصال خونه میگیری، یعنی که من باورم نمیشه یه روز اینجا سرمه جامه، یعنی باورم نمیشه مرگ برای همسایه است. بخواست نمیره. خب اگه دست اون بود که نمیخواست ننه مرده بمیره که، دست اون نیست. بنابراین این ده تا مانع باز بشه دعا مستجاب نشه. فکر میکردی اجابت دعا کار آسون دیدی؟ دیدی نه بابا کار آسون نیست. این ده تا خودش 10 سال طول میکشه تا شما از بینش ببری، ولی وقتی اب بینش بردی یه یا الله که گفتی، فرمود کوها رو بخوای جا به جا کنم جا به جا میکنم. افسانه نگفتن به ما ولی حرف برای اهلش زدن. کسی که این خصوصیت رو نداشته باشه، این دهتا مانه رو نداشته باشه، از من بخواد من کوها رو جا به جا کنم جا به جا میکنم. اگه بگی نمیشه، یعنی در قدرت خدا چیکار کردی؟ شک کرد. اگه در قدرت خدا شک بکنی، یعنی تقریبا یعنی میشه کافر هستی که خدا نمیتونه این کارو بکنه. چرا نمیتونه؟ دست طرف تو جنگ قطع شد، اوار دستو پیش حضرت امین، آقا دستم قطع شده، حضرت دستو گذاشتن کنار بدنش، دعا خوندن، چسبید. گفت چسبید؟ فرمود بله. گفت چی خوندی؟ فرمود سوره حمد. گفت راستی راستی حمد این کارو میکنه؟ دست جدا شد. فرمود حبیبم، فرمود اگر کسی سوره حمد بر مرده خواند مرده زنده شد، تردید نکنید.
تو اگر نمیگیری به خاطری که اول تردید داری، میگی حمد بخوانم ببینم چی میشه، نمیگی حمد بخوانم شفا پیدا کنم. بخون راست راست او تردید رو از بین ببر، اون شک رو از بین ببر. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله تأجیل در فرجشان تا در واقع فیض کامل رو برسونیم، جلسه را به فیض کامل برسونن. سلام.